که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. با نام و یاد خداوند قادر متعال، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. هموطنان نازنینم، صبح زیبای یک شنبتون بخیر. در 27 روز از بهمن 1398 خدمتگزار شما هستیم با بخش اول برنامه ها از رادیو اقتصاد تا ساعت 14 انشاءالله. اولین برنامه برنامه قرار هست، شنونده باشید.
به نام خدایی که عزت و رحمت از برکت عشق اوست، امیدوارم که حال خوبتون برقرار و رزق و روزیتون پربار باشه. البته رزق و روزی با درآمد ماهیانه با هم فرق میکنه. حقوق و دستمزد مشخصه، اما خدا گاهی روزی آدم رو از جایی میرسونه که اصلا قابل محاسبه نیست. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس روزی دارد که به اون میرسد، اگر به آن راضی باشد هم برایش کافی است هم برکت خواهد داشت، و اگر راضی نباشد نه برایش کافی خواهد بود و نه برکت خواهد داشت. امیدوارم در سایه تلاش و توکل و تدبیر تیرتون به هدف بخوره و به موفقیت برسید. در این سلسله برنامه ها راجع به عدالت جنسیتی صحبت میکنیم و خاصه در این برنامه راجع به حقوق زنان در خانواده با حضور کارشناس ارجمند خانم دکتر زهیری که امیدوارم همراهی بفرمایید. خانم دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، انشاءالله در ادامه در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر در برنامه گذشته راجع به حقوق فردی زنان صحبت کردیم، شما موارد متعدد این حقوق رو برشمردین و فرمودین که اگر بخوایم حقوق احیا بشه اولا آگاهی و نقش آفرینی زنان رو میطلبه و بعد بسترسازی مناسب در این زمینه، و امروز میخوایم راجع به حقوق زن در خانواده صحبت بکنیم که میتونه بحث خیلی چالش برانگیزی باشه، چون راجع به عدالت و مساوات در حقوق که صحبت میشه وقتی بحث حقوق خانوادگی پیش میاد میبینیم که شاید به ظاهر به نظر میرسه که اون مساوی بودن اتفاق نمیفته و سوالات زیادی هم ممکنه پیش بیاد، و میخوام بحث رو با همین چالش هم شروع بکنیم.
بله، آیه ای از قرآن رو تلاوت میکنم. او من یونشئ فی الحلیته و هو فی الخصام غیر مبین، سوره زخرف آیه 18. دقیقا این آیه یه تفاوتهای فردی رو هم از حیث نشو و نما و هم از حیث برحال ورود به بعضی از فضاهای بیرونی اشاره میکنه. میگه اون کسانی رو که پرورش پیدا میکنن در یک بستر و عرصه زر و زیور، یعنی یک زینت‌های خاص، آیا میگه شما اینها رو، چون این بس الان آیه در رابطه با بسی کسانی هستش که ملائکه رو فرزندان خدا می دانند یا در بعضی از تعبیرهای دیگر به یه همراهی برای خداوند قرار می دن، خدا میگه که خدا دختر نداره، نه بحث لم یلد و لم یولد، نه دختر داره، نه همسری داره، نه کسی همتای او هستش. بعد میگه که حالا تازه یه کسیایی رو شما اومدین به عنوان این همراهی داشتین که او جنسش یه جنس متفاوتیه، یونش و فلهلیه هستش، و در برخوردهای اجتماعی شرایطش غیر آشکاره. برخورد با مقابله با دشمن حالا قول غیر آشکار داره، یعنی یه تفاوت گفتاری، یک تفاوت رفتاری برش قائلن. اگر آیه رو جدایی از اون موضوعی که آیه براش شأن نزول قائل هستیم قرار بدیم، دقیقاً این بحث تفاوت زن و مرد رو مد نظر قرار میدیم. من یک بار دیگه میخوام این بحث مقدماتیمون رو بهش بپردازم. و اون بحث این بود که ما تا به حال در تمام برنامه‌ها عرض داشتیم که در نظام خلقت خداوند انسان آفرید. این انسان دو جنسه، یا زن یا مرد. همه نگاه خداوند در عطای خودش و در برنامه‌های طراحی شده برای برخورداری‌ها مساویه، اما این مساوی به معنای تشابه نیست، بلکه عدالت محوره. پس اگر قراره در مورد عدالت جنسیتی صحبت بکنیم، اختصاص به زن تنها نداره، بلکه عدالت به جنس تعلق میگیره. یعنی خداوند نگاهش، قراردادهاش و خطابهاش و حق و تکلیفی که قرار داده شده هم برای زنان بر اساس عدالت و تناسب هستش، هم برای مردان بر اساس عدالت و تناسب هستش. این نگاه متوازن و عدالت محور خدا در خانواده جلوه‌گری بیشتری داره. دو تا عنوان رو عرض می‌کنم و انشالله وارد بحث میشم. عنوان اول این هستش که تشکیل خانواده بر اساس برخورداری از حقوق فردی برای زنان و مردان انتخابی است و ارادی است، و لذا اگر کسی رو ما مجبور به ازدواج بکنیم یا عقد ازدواج برای کسی از روی اجبار و اکراه صورت بگیره، بنا به آموزه‌های دینی اصلا عقدی منعقد نشده و این انسان وارد در یک زندگی مشترکی نشده. باز داریم تأکید میکنیم هر آنچه رو که عرض میکنیم برگرفته از آموزه‌های دینی و نگاه اسلام هستش. من به نگاه‌های دیگر که در تعریف بحث خانواده صرف همزیستی و یا صرف به هر حال همراهی در یک فضا و یک محیط و یا صرف قراردادهای اجتماعی رو برای این زوجیت قائل هستن، تمام این نگاه‌ها رو رد میکنیم و معتقدیم بالاخص کسانی که در چنین نگاه‌هایی ورود پیدا میکنن، بیشترین آسیب اتفاقا نصیب زنان اون جامعه هستش. ما نگاه تعهد پذیرانه و نگاه متعهدانه و نگاه درباره یک عقد قراردادی رو که تعهد برای دو جنس میاره رو به عنوان نظام خانواده در اسلام از او یاد میکنیم، که طبیعتا این نظام خانواده در اسلام بحث تولید نسل، فرزند آوری و ازدیاد آحاد اجتماعی، یعنی فرزندی که افراد جامعه بر اساس او شکل میگیرن و زیاد میشن رو نیز در این تعریف در خودش جای میده. این مقدمه بحثم بود. بحث بعدی از تالی که شما در مقدمه اشاره فرمودین، آقا مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی اتفاقا به این مسئله در اون بحث آسیب‌های اجتماعی که خانواده رو در بر میگیره کاملا ورود پیدا میکنن و میفرمایند بیشترین ظلمی که نصیب زنان میشه در عرصه و بستر خانواده وجود داره. بنابراین ما وقتی حقوق رو داریم میگیم، ابتداعا بحث حقوق ایجابی رو داریم صحبت میکنیم، یعنی همونطور که در بحث حقوق فردی بحث برخورداری ها رو مد نظر قرار دادیم، در حقوق خانوادگی هم همین عنوان مد نظر ما هستش. وقتی خانواده شکل میگیره، هم مردان یک حقوقی رو ازش برخوردار هستن و در قبل از اونها تکالیفی رو تقاضا میشود و بستر تکلیف و انجام تکلیف برای اونها مهیا میشه، و هم برای زنان برخورداری از حقوقی مد نظر هست، عرصه و بستر تکلیفی برای اونها آماده میشه. این تهیه و آمادگی برای هر دو جنس باید تعریف شده باشه. ولذا در بحث ازدواج یه جایی هم از بحث بهش ما قبلا اشاره کردیم و انکه هل ایاما هست، یعنی افرادی که میبینن به این بلوغ جنسی، جسمی و بلوغ و باور عقلانی و اجتماعی برای پذیرش این مسئولیت بزرگ برای مردان و زنان جامعه فراهم شده، زمینه او رو باید فراهم بکنن. کی ما بحث عدالت رو در بحث حقوق خانوادگی مد نظرمون هستش؟ حاکمان و کسانی که در خانواده نسل قبل هستن برای نسل بعد، این زمینه بهره‌مندی از این حقوق زندگی مشترک رو فراهم بکنه. این یک عنوان هستش. عنوان دومی که شاید از این مهمتر باشه، باز در بحث آموزش‌های ما مطرح میشه، یعنی افراد باید نوعی عرصه و بستر آموزش براشون فراهم باشه و یک جامعه‌ای رو ما جامعه عدالت محور میدانیم که افراد رو برای پذیرش این مسئولیت بزرگ تعلیم بده، آموزش بده و به این مهارت نائل بیان که این مسئولیت بزرگ ورود به یک زندگی مشترک رو پذیرا باشن. زنان و مردان ابتداءً در نگاه حقوق خانوادگی یک نگاه کاملا برش متوازنی رو دارن. خیلی جالبه، من ابتدا به مستحباتش ورود پیدا بکنم، بعد انشالله بحث حقوق که معمولا واجبات رو ما در او هستش بگیم. شما وقتی وارد بحث خانواده در اسلام میشیم، میگه بهترین مردان شما مردانی هستن که بر اهل و عیال خودشون با سخاوت و گشاده دستی رو برو بکنن. بعد میگه بهترین زنان شما هم زنانی هستن که اهل قناعت و حفظ حریم خانواده باشن. بهترین مردان مردانی هستند که خانواده رو خوب مدیریت بکنن و به اصطلاح حواس جمع باشن که زوایای خانواده از یک آرامش و اطمینانی برخوردار باشه. و بهترین زنان زنانی هستند که حسن خلق و حسن معاشرت در خانواده رو رواج بدن و مراقبت بکنن. میگه بهترین زنان شما زنانی هستند که مهریه کمی داشته باشن و حتی در مواردی مهریه رو ببخشن. بهترین مردان شما مردانی هستند که برای زنان خودشون مهریه قرار بدهند و این مهریه رو به اونها بپردازن. این دوگانه بهترین مرد، بهترین زن، بهترین پدر، بهترین مادر کاملا در نگاه دینی محسوسه و نسبت به او سفارش شده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. بحث رو تا همینجا نگه داریم. داریم راجع به حقوق زن در خانواده صحبت میکنیم با خانم دکتر ظهیری، کارشناس خوب این بخش، و امیدوارم که شما هم همراهی بفرمایید. خانم دکتر، در قسمت قبلی صحبت ها شما فرمودید که راجع به حقوق زن در خانواده که اولا هیچ اجباری در ازدواج وجود نداره، اصلا یکی از حقوق فردی زنان این هست که هیچ کس نمیتونه اونها رو به ازدواج مجبور بکنه، و خب وقتی ازدواج صورت گرفت این تکالیف واجب میشه، و فرمودید عدالت در جای اتفاق میفته که جامعه یه بستر لازم رو فراهم کرده باشه برای مسئولیت پذیری زن و مرد در خانواده، که وقتی این مسئولیت پذیری اتفاق بیفته اون حقوق خانوادگی هم در تعامل زوجین رعایت میشه. و مثال خیلی جالبی هم زدین راجع به اون تعادلی که اسلام سعی میکنه بین زن و مرد ایجاد بکنه، مثل مردان بخشنده و زنان قانع، یا زنانی که مهریه کم دارن یا و مهریهشون رو میبخشن و مردانی که مهریه زن رو پرداخت میکنن، و مثال های از این دست. حالا باز برگردیم سر همین حقوق زوجین، حقوق خانواده، و اینکه شما برای ما بفرمایید که حالا اگر بخوایم نگاه عدالت جنسیتی این حقوق رو مورد بازبینی قرار بدیم، چطوری میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم؟
بله، من علت این که این مقدمه را هم بیان کردم بحثی بود که ما در بحث حقوق فردی بهش پرداخته بودیم. عرض داشتیم که مردم باید حقوق خودشون رو هم آموزش ببینن، هم بشناسن، و هم در جهت رسیدن به اون حقوق و نائل آمدن به اون، دست پیدا کردن به اون تلاش بکنن و این زمینه هم باید در جامعه فراهم باشه. لذا عرضه داشتیم به این که ازدواج حق هر انسانی هستش، لذا پیامبر فرمود که جز مستحبات مؤکده و در جامعه‌ای که به خصوص دو جنس در کنار یکدیگر هستن، این نیاز به ازدواج در افراد در سنین به هنگام او کاملا احساس میشه. علتش هم این هست که زوجیت و تشکیل زندگی جزء فطرت و طبیعت هر انسانی هستش. همونطور که گاهی این فطرت ممکنه رنگ بگیره و یک بیمیلی کاذبی ایجاد بشه، به همین دلیل خداوند تبارک و تعالی این رو جزء موارد اختیاری قرار داد. یک دلیل دیگه‌ای هم داره. دلیل دیگه‌ای که جزء موارد اختیاری و ارادی هست، چون در قبل ازدواج افراد باید مسئولیتی رو بپذیرن و همیشه معمولاً واگذاری مسئولیت و انجام تکلیف باید ارادی باشه، یعنی به صورت اجبار کسی رو شما مجبور به کار نمی کنید. خیلی جالبه، ما در بحث اصل دین هم داریم، میگه لا اکراه فی دین، یعنی شما دینت رو آگاهانه بر اساس اون فطرت پاک و زلال خودت که خدا جو هست انتخاب بکن، اما وقتی میرسه به فرائض میگه حالا که دینت انتخاب کردی، وارد این جریان شدی، فرائض دیگه برات واجبه. مثل یه کارمندی هست که وارد یه اداره میشه، میگه وقتی وارد این اداره شدی طبیعتا ورودیت این هستش که اونجا انگشت نگار رو باید حتما مد نظر قرار بدی، باید ساعت ورود و خروج داشته باشی، باید منظم باشی، باید از عهده مسئولیت های کاری که به تو واگذار میشه خوب بر بیای. کسی نمیتونه بگه نه من کارمند این اداره هستم اما ورود و خروج رو ثبت نمی کنم، هر وقت دلم خواست وظایفمو انجام بدم، هر وقت دلم نخواست سر باز میزنم. این پذیرفتنی نیست، معقول نیست، سیره عقلا این رو نمیپذیره. خانواده هم همینطور هستش. متاسفیم به این که بگیم تو جامعه ما متاسفانه اون مباحث خلاف اصل در خانواده که آرامشه، محبت، رضایت، خیلی تبلیغ نمیشه. مثلا ما دائما تو جامعه را میریم میگیم که نفی خشونت در خانواده، اینو اختصاص به زن و مرد نداره، اینه در خانواده ما باید نفی خشونت نسبت به مردان داشته باشیم، نفی خشونت نسبت به زنان هم داشته باشیم. خب به جای این مسئله باید بگیم مهربانی در خانواده. اول به افراد خانوادهمون تعلیم بدیم که چجوری باید نگاه مهربان و نگاه اسکان و نگاه رضایت در خانواده داشته باشیم، چه نوع وظیفه ای رو برای ما تعیین کردن تا به این آرامش در خانواده دست پیدا بکنیم. لذا مهارت خوب زیست کردن در خانواده، مهارت شریک مناسبی در خانواده بودن رو باید به افراد بیاموزیم. اون حقوق فردی برخورداری از حق زوجیت در خانواده شکل میگیره. قرآن در سوره روم آیه 21 میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یکی از زیباترین آیات الهی هستش که با طبیعت انسان، با فطرت انسان و با علاقه های انسان و با نیازمندی های انسان کاملا مرتبط هستش. میگه از نشانه های خدا بر شما این هستش، اولا شما رو زوج آفرید. در واژگان قرآن ما زوج و زوجه نداریم، یعنی نداریم که زن رو زوجه خطاب بکنه، مرد رو زوج خطاب بکنه، یک به علاوه یک، زن در کنار مرد و مرد در کنار زن زوج میشن. میگه شما رو این هم خلق کرد و ازواج خلقتون کنی، دوتایی که در کنار هم دوتا میشید، یک و یکی که در کنار هم دو میشید. این من انفسکم هم هستش، از جنس خودتونه. اگر قرار بود تفاوتی خدا در زوجیت قرار بده دیگه من انفسکم معنا نداشت دیگه، میگفتش که از یه جنس دیگری، یه مدل دیگری برای شما زنان رو آفرید، یا به زنان میگفت که از یه مدل دیگری، یه جنس دیگری مردان رو برای شما خلق کرد. این آیه به صراحت که اصلا نیازی به هیچ واگویه دوباره ای نداره، در همین قرائت کاملا منظور خودش رو در نگاه اول میرساند. من انفسکم از واجا، شما رو مثل خودتون از جنس خودتون دو کرد شما رو، و بعد برای شما اون چی که قرار داد تا در کنار همدیگه به آرامش برسید. آرامش در این زوجیته، و بعد در این آرامش ابزاری رو براتون قرار داد. این ابزار رو نگفت نفی خشونت، ابزار رو گفت برای شما مودت و رحمت قرار داده، یعنی مهربانی، یعنی اون مودت مهربانی که ظهور و بروز داره.
متشکرم از توضیح شما. و خب حالا بحث مهمی که نگاه اول بین زوجین اون نگاه مهر و محبت و مودت هست، نه نگاه حقوقی. حالا هرچند که بعد حالا بحث حقوقی هم جایگاه خودش رو داره، ولی تعامل اصلی تعاملی هست که در واقع مهرمدار هست. متشکرم از شما. اما دوستان لطفا همراهی بفرمایید برنامه قرار رو. از اینکه برنامه قرار رو همراهی می‌فرمایید خیلی از شما متشکرم. داریم راجع به حقوق زن در خانواده صحبت می‌کنیم. بخوایم دکتر ظهیری، و در بخش قبلی ایشون اشاره بسیار به جا و خوبی داشتن به اینکه نگاه به خانواده یک نگاه حقوق مدار نیست، یک نگاه مهر مدار هست، یعنی اون مودت و رحمت باید اول بین زن و شوهر برقرار باشه تا انشالله یک زندگی شیرین شکل بگیره. اما اینکه حالا حقوق چطوری میتونه در این بستر خانواده وارد بشه و حالا چه آثار و چه برکاتی داره این قوانین، راجع به اون هم صحبت میکنیم، به این امید که همیشه دلبسته خوشی های خانواده باشید و پایبند به حریم پرمهر خانواده. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، چون ما موضوع ما بحث عدالت جنسیتی بود، معمولا عدالت هم افراد رو یاد میزان و ترازو میندازه، و یکی از ابزارهایی که در حکومت مطرح هستش همین بحث عدالت محوری هست. طبیعتا بستر و عرصه عدالت محوری ابتداعا در خانواده شکل میگیره. افرادی رو که مزه عدالت و این توازن برابری رو در خانواده دیده باشن و هر چقدر از تبعیض دورتر باشن، اینها کنشگرای بهتری در جامعه هستن. که من که اون واژه معروفی رو که بارها تکرار کردیم، سلامت در خانواده سعادت اجتماعی رو تأمین و تضمین میکنه. بنابراین بحث خانواده بحث بسیار مهمی هستش. اما چون محور بحث ما بیشتر بحث زنانه بود، ولی بحث خانواده یک عنوان بر حال دوگانه‌ای بود که بین زن و مرد رفت و برگشت داشت. شما نمیتونستین یک بخشی رو در رابطه با حقوق و تکالیف زنان قرار بدید و از اون طرف زوج رو که مرد خانواده هست مد نظر نداشته باشین. این بخشی رو که میگم هم در کتب حقوقی اومده، هم در مبانی و اصول شرعیه نسبت به اونها یاد شده، و هم در بحث احکام، یعنی اخلاق و احکام گاهی اوقات با هم دیگه یک آمیختگی رو دارن که بایدها و نبایدهای ما رو برای ما قرار میدن. بعد از عقد ازدواج خب خانم ها مالک مهریه میشن، از نفقه برخوردار میشند، و در بحث تمکین عام و تمکین خاص اونها تکلیف و وظیفه دارن. آقایون هم در بحث بعد از عقد ازدواج ولایت و سرپرستی خانواده، مدیریت خانواده به اونها سپرده میشه و قوام هستن در فضای خانواده، نفقه رو میپردازند، مهریه رو هم میپردازند، و در موارد بحث تمکین اونها جزء حقوقی هست که از اونها برخوردار میشن. و البته باز اینجا یک رابطه متقابلی وجود داره که برای هر دو جنس مد نظر هست. خیلی وارد این موضوع نمیخوام بشم. میخوام بگم عدالت در خانواده زمانی شکل میگیره که افراد مرزهای برخورداری های خودشون رو بشناسند و مرزهایی که مربوط به تکالیف و وظایفشون هست اونها رو هم بشناسند. اما به دلیل اینکه ما در بحث اولمون بحث اخلاق رو بسیار مورد توجه قرار دادیم، شرایط ورود جریان های اخلاقی اونقدر فضای مهر و عطوفت رو در خانواده تعریف میکنه که خیلی افراد آمدانه و عاقلانه و ارادی از بعضی از حقوق خودشون صرف نظر میکنن. من یک جمله رو فقط میتونم اینجا در انتهای بحث داشته باشم، اگر انشالله فرصتی باشه در جلسه آینده بیشتر به اون خواهم برداشت. اون یک جمله اینه: نظام خانواده در اسلام بر اساس یک سیستم نظاممندی تعریف شده که این سیستم مهره های تشکیل دهنده این نظام و این سیستم هر کدوم باید هم حق خودشون رو بشناسن و هم تکلیف خودشون رو ابتداءً در جایگاه خودشون ایفاگری نقش داشته باشن، از عهده بر بیان، اون وقت در مقابل دیگری کمک کننده باشن، اعانت کننده باشن، همراه باشن، همدل باشن. لذا در نظام خانوادگی همسری به معنای زیبای واژه خودش کاملاً متولور و جلوه‌گره.
بسیار عالی، متشکرم به خاطر جنبندی زیبای شما. اما در انتها میخوام بگم خدایا جانب من کن نگاهی، خدایا جانب من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خیش راهی، به ذکر خود بلند آوازم کن، رفیق لطف بی اندازم کن. امیدوارم که دلخوشی هاتون بیشمار و در پناه لطف کردگار آروم باشید و برقرار. خدا نگهدار.
مواد غذایی را آماده کن، خرد کن، ریز کن، مخلوط کن، با خیال راحت سرخ کن، بجوشون، نیمرو کن، دم بذار، آب پز کن، خیال جمع باشه، چیزی بهش نمیچسبه. یک انتخاب درست انتخاب سالمه. انتخاب نخست انتخاب درسته. کاج نچسبه.
صنایع الکترونیک سایلکس با خودآور از فناوری پیشرفته و پیشرو در طراحی و تولید انواع دستگیرهای اماکن. صنایع الکترونیک سایلکس.
رشد موهای من کمه، زودم داره سفید میشه، در ضمن ریزش موام زیاد شده، علاج کار کجاست؟
علاج کار همینجاست.
شامپوهای ضد ریزش، ضد شوره و صابون‌های گیاهی علاج همکنون در تمامی عطاری‌های سراسر کشور. علاج کار اینجاست.
چقدر تیپ خوبی، چقدر اهمیت. عالیه، عالی. خوشتیپ شدم نه؟
وای کامران چقدر تغییر کردی. میخندی، رنگ رنگ پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرم. جشنواره فروش گذاشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیف‌های فوق‌العاده.
مارال چرم جشنواره فروش، از لبخندش جانمونی، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
دست های پاکتان را به ما بسپارید. دست کش توبا محافظ دستان شما در برابر مواد شوینده. دست کش صنعتی آسانکار، پوششی مناسب در کار. دست کش های توبا و آسانکار محصولی از شرکت پاک دست شما. ایلان شهرک صنعتی رشد.
شرکت کیف و چمدان کوپال صنعت، تولید کننده انواع کیف، ساک و کوله با کیفیت. کوپال، با کوپال مسیر را طی کنید.
هرکنان از عمل خیش کنن. اگه دنبال یه نون سالم و خوشمزه با ماندگاری بالا بدون مواد نگه دارنده هستی، نان بیسکویت های اورنگ ببر سر سفره. انواع نان بیسکویت های سنتی کاکو حلوا و شیرجات و یک جایگزین خوب به جای غذا برای اونهایی که رژیم دارن، یک میان وعده مناسب برای همه که طعمش زیر دندونت میمونه. نان اورنگ.
وقتی با دوست داشتنی های زندگیمون دور هم جمع میشیم، چی میتونه دلچسب‌تر از یک غذایی باشه که با هم درستش کرده باشیم و با لذت نوش جان کنیم؟ با هانیستا میشه این تجربه قشنگ و دلچسب‌ترش کرد. هانیستا، تجربه متفاوت از کیفیت.
باز شود دیده شود تا که پسند دیده شود.
روبه تغرب باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد. سوز مایونز تبر رو باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن تبر رو که باز شد.